بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. باب من قال یا الله یا الله عشر مرات. امام صادق علیه السلام فرمود هر کس 10 مرتبه بگوید یا الله به او گفته می شود لبیک ما حاجتک، یعنی از جانب خدا به او گفته می شود، یعنی ملکی به او می گوید مثلا. منتها چون ملک بدون اذن خدا و بدون دستور خدا قدمی بر نمی دارد، گفتن ملک می شود گفتن خدا. این روایت زیادی داریم این موضوع. کسی که به دستور خداوند کاری می کند، فقط به دستور خداوند یا اولیاء خدا کاری انجام می ده، فعل او می شود فعل الله. در احتجاج شیخ طبرسی متعدد روایات مختلف داریم. در بحث توفی نفس و گرفتن جان یه وقتی می‌فرماید که عزرائیل ملک الموت، یه وقتی می‌فرماید ملائکه، یه وقتی می‌فرماید رسولنا، یه وقتی می‌فرماید خدا جان را جدا می‌کند. امیرالمومنین فرمودن که خداوند مستقیم جان کسی رو نمی‌گیره. دستور میده به عزرائیل، عزرائیل دستور میده به ملائکه زیر دستش، اونها میان میگیرن. منتها چون همه صادر به اذن خدا و به امر خدا هستن، فعل اونها میشه فعل خدا. پس این قیل له به او گفته میشود لبیک ما حاجتک، نه یعنی که ذات خداوند میاد به او میگه که ما حاجتک و مستقیم با او مباشرتا و بدون واسطه در گفتگو میشه، نه. ولی نکته اینه که مهم این هستش که همون ملکی که به این عبد میگوید لبیک، کاملا به تمام حقیقت به اذن خدا و به دستور خدا میگوید، گویا که خدا داره به این میگه لبیک. یعنی لبیک گفتن اون ملک یعنی لبیک گفتن خدا، یعنی به تعبیر خدا داره به اون میگه لبیک. لبیکی که ما میریم حج به خدا میگیم لبیک، یعنی چی؟ یعنی اولب بلک البابین، این بوده شده لبیک. اولب لک البابین یعنی تلبیه میکنم، یعنی کامل در مقام تسلیم کامل و اطاعت کامل تو، بیعت کامل با تو میکنم. بعد خدا به کسی بگه لبیک، خدا به معنی همون ملک از اذن خدا دیگه، یعنی میشه حرف خدا، به کسی بگه لبیک، یعنی خداوند میفرماید که من کامل الان حاجت تو رو اطاعت میکنم و انجام میدم. خب این یعنی چی؟ این همون روایات زیادی است که فرموده من مثلا به این مضمون، به این مضمون من اطاع الله اطاعه الله، به این مضمون هر کس خدا رو اطاعت کند خدا اون رو اطاعت میکنه، هر کس از خدا بترسد خدا همه اشیاء رو از اون میترساند. من خاف الله اخافه الله کل شی، هر کس از خدا خوف داشته باشد خدا همه چیز را نسبت به این فرد در خوف میندازه که همه تحت اراده او بشن. یا مثلا نقلای دیگه هم داره، عبدی اتعنی حتی اجعلک مثلی، از من اطاعت کن من تو رو مثل خودم قرار میدم، من کن فیکون میکنم تو رو هم قرار میدم کن فیکون کنی. بالاخره صفات الهی درش آشکار میشه، اسماء الهی درش آشکار میشه. چند تا نکته دیگه هست در این حدیث. یکی تکرار ذکره، فرموده 10 مرات، 10 مرتبه بگه یا الله. یکی این که باید چند مطلب اینجا توجه داشت، من سریع فهرستوار عرض میکنم رد میشم. یا الله با یا رب متفاوته، با یا رازق، با یا خالق متفاوته، با یا رحمان متفاوته، با یاهو متفاوته. پس اولا که لفظ الله آمده، البته در بعضی روایات دیگه یا رب هم آمده، ولی بالاخره الله بار معنایی و جامعیت خاص خودش رو داره، این باید توجه به ذکر کرد. دو این که تکرار یک جهت مهمش ملکه شدن ذکر در وجود انسانه، هم ملکه شدن اون حاجتت، هم ملکه شدن ذکر و توجه به خدا که این حاجت رو خداوند برآورده کنه. این هم یک مطلب در مورد تکرار که موجب ملکه شدن میشه. مطلب سوم، در تکرار لازم هست حتما توجه در این تکرارها حفظ بشه. معمولا اینطور میشه، ما وقتی یه ذکری رو تکرار میکنیم در تکرار توجه ما کم میشود، در حالی که نباید اینطور باشه، باید توجه حداقل حفظ بشه، حالا بیشتر هم نشه حفظ بشه حداقل. پس توجه باید حتما حفظ بشه، این اذکار باید با توجه از انسان صادر بشه. خب این مطالب مربوط به این حدیث شریف چند نکته. حالا چند تا مطلب دیگه به طور کلی میخوام بیان کنم که در روایات بعدی هم و در خیلی از ابواب حدیثی به کار میاد، قبلا هم جست و گریخته شاید بیان شده. یکی این که در روایات زیادی ثوابهای زیادی بیان شده، به طور کلی ثواب مطرح شده، حالا مثل همین روایاتی که الان میخونیم. ثوابها به چه معناست؟ کلن ثوابها بیان اقتضا است. اقتضا یعنی این عمل مقتضی این هست که این ثواب بهش داده بشه. این قاعده کلیه بر همه روایات سواره. این قاعده، این عمل قابلیت اینو داره که تو رو به اینجا برسونه. منتها این که فرمودن اقتضایشو داره، یعنی عواملی تأثیر داره در این که تو به این عمل، تو به وسیله این عمل به این ثواب برسی. عواملی تأثیر دارد و موانعی هم هست که نرسی. اصلا اقتضا یعنی این، اقتضای این هست شما مجتهد بشی. یعنی چی؟ یعنی اگه یک سری امور را رعایت بکنی و یک سری موانع و ازداد را کنار بزنی، به اجتهاد میرسی، عالم میشوی. این ذکر یا الله هر کس بگوید، اقتضای این را دارد که به او گفته بشود لبیک ما حاجتو، یعنی حاجتش برآورده کامل بشود با 10 تا یا الله گفتن. مثل که حالا در بعضی احادیث هست، در کافی نیست اینم بگم بد نیست، در کتاب مکارم الاخلاق شاید از امام کاظم علیه السلام حضرت فرمود هر کس دلش گرفته، ناراحت هست، گرفته هست، به قول ما مشهدی یا پکر هست، خیلی هم و غم می داره، درد درونی داره، باطنش کربت، یعنی یک چیز عامل های درونی، وقتی انسان دلتنگی ها و ناراحتی درونی داره، خیلی وقتا به خیلی هم نمیتونه بگه، حال آدم گرفته است، فرمود اگر این رو داره بره زیر آسمان، سرشو به سمت آسمان بلند کنه، 3 مرتبه بگه بسم الله الرحمن الرحیم، فرمودیم برطرف میشه، فرج الله عنه کربته. خب این یعنی چی؟ این ذکر یعنی این ذکر قابلیت اینو داره، متوجه شرایطی هم باید شما رعایت کنی که گفتیم عواملی هست، شرایط استجابت دعا و اینو. در ذکر یک سری چیزا هست که توجه به ذکر، معرفت صحیح به اون ذکر، نمیدونم طهارت رو به قبله بودن، موانع اون کار رو شما انجام ندی، مثلا فرمودن با دندان ناخن گرفتن خودش غم میاره، خب این خودش غم میاره دیگه، شما این کارو میکنی از اون بسم الله الرحمن الرحیم رو به آسمان میگی مثلا، خب اینا در تعارض با هم میفته، کارهایی از غم میاره، مثل عدم نظافت، کثیف بودن لباس، ایستاده شلوار پا کردن، اون موانع را ترک کن، این عوامل را هم انجام بده، این ذکر این قابلیت رو داره. این یک مطلب. یک معنای دیگه ثواب ها، یک نکته که درش هست باید به طور کلی بر همه روایات حاکمه، این ثواب در حد تو به تو داده می شود. همین ذکر را یک بزرگتر از تو هم می گوید. بر فرض این که عوامل را بیاوری و موانع را ترک کنی که قراره به هدف اجابت برسه و اون ثواب به تو داده بشه، خب این کسی که دست و بالاتر هم هست، خود پیغمبر اکرم هم دارن این ذکر رو میگن، مثلا انبیا هم میگن، شیعان کامل هم میگن. اینطور نیست که اگه گفته میشه مثلا شما هر قدم کربلا یک حج بهت میدن، خب حجش کی؟ حج خودتو بهت میدن، اندازه حج خودت رو به تو میدن، نه اینکه حج رسول الله رو بیارن به تو بدن. اگر هم در روایت وارد شده است حج رسول الله میدهند به تو، یعنی بازم حج رسول الله اندازه تو، یعنی مقبول، حج مقبول بهت میدن، حج تام المراتب و کامل الاجزاء بهت میدن، چون پیغمبر اکرم کامل انجام میدادن، میخواد اینو بفرماد، نه اینکه کل اون ثوابی که پیغمبر از حجشون میبرن میان به تو میدن، اون ثوابی که پیغمبر نه از حجشون، از یک سبحان اللهشون یه ذکر کوچیکشون ببرن، اون ثواب بین تمام انبیا تقسیم بشه، همه انبیا بار دنیا آخرتشون رو بستن، تا چه برسه ثواب حج پیغمبر، نماز پیغمبر. خب پس این ثواب ها در حد خود فرد هست. نکته بعدی که با یک نکته دیگه با هم من مطرح میکنم اینجا، کلن در این روایات مستحبات و اذکار و ادعیه و نمازها یک قاعده حاکم به نام استقلال در محبوبیت و مطلوبیت نزد مولا، نزد خداوند. یعنی چی؟ یعنی اگر میفرماید 10 تا یا الله بگو، هر یک یا الله خودش مطلوبیت داره، مجموعش با هم نیست که مطلوب باشه. شما یا الله اولو که میگی خودش یه فضایلی میبره، مثل نماز، گفتن شما نماز نافله بخون 8 رکعت ظهر، حالا 8 رکعت نمیتونم 6 رکعت بخون، 4 رکعت بخون، 2 رکعت بخون، 1 رکعت بخون، نشسته بخون، در حال راه رفتن بخون. یعنی اینا یه فضیلت رو کم میکنه دیگه. اما هر مقداری از این عمل رو شما بتوانی انجام بدی به همون اندازه بهره میبری. ولی اون چیزی که کامل هست فرموده 10 تا یا الله بگو. خب حالا یک سوال که گفتم نکته دومی در ادامه این نکته، آیا از 10 یا الله میشه بیشتر گفت؟ 12 تا بگی، 15 تا بگی. این یک نکته ایه، این یک بحثیه مطرحه به عنوان حجیت مفهوم عدد. آیا عدد مفهوم دارد در روایات یا نه؟ ما خیلی روایات داریم عدد داریم. مثلا تسبیحات از زهرا، این نمونه خیلی پرکاربرد و رایجش. مثلا فرموده روز جمعه 100 تا صلوات بفرستی، نمیدونم اینقدر دینار درهم انفاق بدی، اینقدر مثلا و امثال اینا. اینا اصل قاعده کلی در کلام حکیم، در کلام خدا و اولیاء خدا، اصل به این که عدد حجته و مفهومش حجت، یعنی مفهوم داره. حالا این خیلی بس مفصلی، من نمیخوام وارد بشم، دارم نتیجه نهایی رو میگم. اختلافم هست، اینو عرض بکنم تو همین نکته که دارم میگم، اختلاف بین علماست. بعضی اینو قائل نیستن، حالا میگم اونا هم چی قائلن. بعضی ها میگن نه اصلا عدد مفهوم نداره، نه اینطور نیست، عدد به عنوان یک نمونه ای مطرح شده. بعضی اینجوری، بعضی میگن نه حجیت داره. حالا ما مطلب خودمون رو عرض بکنیم، ادلهش سر جای خودشه وقتی باید بحث بشه. عدد، اصل در عدد اینه که مفهوم داره، یعنی نه یک دونه کم کن نه یک دونه زیاد کن. اما یک مطلب کلی باز در کل روایات، مثل روحی در تن روایت هست، بحث قرائنه. قرینه هایی هست انسان از تناسب حکم و موضوع و از اون مطلب و از اون میفهمه انسان خودش به صورت عرف، نه انسان هم به هر کسی بدی میفهمه. مثلا این که فرمودن هر کس 10 مرتبه یا الله بگه حاجتش داده میشه، قطعا انسان میفهمه 12 تا هم بگی خوبه، 15 تا هر چی بیشتر بگی اشکال، میخواد بفهمد حداقل 10 تا بگو تا این لبیک ما حاجتک گفته بشود، حداقلش 10 تا. یعنی اینجا عدد در جنبه نقیصه مفهوم دارد، نه در جنبه زیاده. این حدیث الان فرموده 10 تا یا الله بگی به تو گفته میشود حاجتت چیست، یعنی حاجت برآورده است. این در جنبه نقیصه مفهوم داره، یعنی کمتر از 10 تا نگی، اگرچه کمتر از 10 تا فضیلت دارد. حالا اگر 10 تا نتونستی بگی کلا رها نکن، اما اگر میخوای به اون حالت نهاییش برسی 10 تا بگو. ولی حالا 11 تا نگم، شاید اون اقتضا، چون گفتیم اقتضاء دیگه، حالا شاید با 10 تا نرسید به اون لبیک مهاجرت، 15 تا بگو، 20 تا بگو، 100 تا بگو، به بالاش اشکال نداره. ذکر به طور کلی چی هست؟ قواعد کلی داریم، ذکر به طور کلی خوبه. یک وقتی از احکام شرع میفرمان 3 وجب در 3 وجب در 3 وجب میشه کر. شما نمیتونی بگی 2 وجب و نیم در 2 وجب و نیم در 2 وجب و نیم. حکم شرعیه. خود این حکم شرعی بودن، وقتی فرمودن یک مد طعام بده، نه یعنی نصف مد، نه یعنی کمتر، نه یعنی بیشتر. حالا بیشتر خواستی بده از باب انفاق، از باب شرعیت و وجوب، حق نداری بدی، بدعت میشه. یک مد طعام بده، 5-3 مد طعام بده، حکم شرعیه. این حکم شرعی بودن، این ضابطش داره میگه قبل و بعدش بسته است. اما این ذکر دایره مستحباته. قاعده کلی داریم، فرمود همه چیز ثواب داره الا ذکر. ذکر همینطور میتونی خیلی زیاد ذکر بگی، ذکر حد نداره، که هر مقدار میتونی اذکر الله ذکرن کثیرا، خیلی خدا رو یاد کنی. پس درسته که اصل در اذکار این هستش که در اعداد این هستش که قبل و بعدش باید رعایت بشه، این نه زیاد کنی نه کم کنی. ولی بعضی جاها انسان با قرائن میفهمد که کم نباید بکنی، زیاد هرچی کنی اشکال نداره. بعضی جاها میفهمه که نه کم کن نه زیاد کن، مثل تسبیحات از زهرا که کاملا جا افتاده است، یعنی خود اذکار به لحاظ قبل و بعدش بسته شده است. یعنی الله اکبر که با یک شروع میشه، فرموده 34 تا شد برو ذکر بعدی. خب یعنی از 1 تا 34 دیگه بیشتر نمیتونی بکنی این کارو. 33 وسط هم که بسته است، 33 آخر هم بعدش گفته بعدی که 33 تا آخر رو گفتی تمام المعه 100 تا کامل شد، بگو مثلا استغفر الله و لا اله الا الله، یا لا اله الا الله و استغفر الله، یعنی ذکر تمام میشه دیگه. خب خود حدیث قرینه ای داره، اطرافی داره که میخواد بفهم نه کم کن نه زیاد کن. این به طور کلی در بحث عدد مطرحه. پس دو تا مطلب رو گفتیم، یکی در کل مستحبات گفتیم هر مقدار از هر مستحبی رو شما بتونی انجام بدی خوبه، یکی هم گفتیم اونجایی که صحبت از اعداد و تعداد هست اونجا اگر میتونی دقیقا همون رو رعایت کنی بکن، اما بعضی جا هستش که انسان میفهمه بیشتر هم انجام بدی دادی، اون باید به قرینه مورد و موضوع سنجیده بشود. خب خیلی نکات هست اینجا، چاره ای نداریم چون اینها مربوط به اذکار هست. ما حالا یک جلسه، دو جلسه، سه جلسه هم در مورد این نکات و قواعد مطرح کنیم، اینا مهمتره به معنایی، اینا قواعد زیربناییه و مهمتره، حالا برای خورده متوقف شیم اشکال نداره. یکی از موضوعات دیگری که در بحث ذکر به طور کلی هست که از این روایات به وضوح فهمیده می شود این هست که این اذکار با انجام این اذکار حقیقتاً در عالمی به نام عالم شریعت اتفاقاتی می افتد. شما می بینید در این روایات مثلا می فرماید هر کس این ذکر رو بگوید بهشت، مثلا در بهشت یک درخت براش چی میشه؟ گذاشته میشه. نورانیت این فرد زیاد میشه. خداوند به وجهش به اون نظر میکند. خدا به این فرد نظر میکند. توجه میکنه. اینا آثار چیه؟ آثار شرعیه. آثار شرعی باز یک آثار تکوینی داره. یعنی این ذکری که ما داریم مثلا میگیم اشهد و الا اله الا الله وحده لا شریک له، دارم شهادت میدم به یگانگی خدا و اشهد و ان محمدن عبده و رسوله، چه اتفاقی میفته؟ میفرماد کتب الله له الف الف حسنه، خدا برای او 1,000,000 حسنه میمیسی. این جلسه قبل خوندیم از شایاتونه. خب 1,000,000 حسنه می نویسه. این نوشته شدن 1,000,000 حسنه اثر چیه؟ شرعیه. این اثر نیشگولی نیست، این اثر اعتباری نیست، این اثر توهم نیست، واقعا این ذکر رو که میگی این اتفاق میفته. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش یک اثر تکوینیه. چه اثر تکوینی؟ چی میشه که در بهشت که یک عالم حقیقیه، عالم خیالی که نیست که، در بهشت برای شما مثلا درخت میکارن تاش قرص چیز میکنن، قرص، یا مثلا یک حورالعین از ذکر شما آفریده میشه، یک ملکی آفریده میشه، یا آثار مختلف میذاره، باز اون باز در شما یک اثری میذاره. چه اتفاقی میفته؟ مثلا ذهنت نورانی میشه، قوی تر میشه، فهمت زیاد میشه، حق از باطل میتونی تشخیص بدی و امثال این اتفاقات در شما چی میشه؟ میفته. درسته؟ خیلی خوب. پس این اذکار خودش عالم خودش رو داره، آثار خودش رو داره. مثل که در عالم تکوین مثلا میگم شما دستتو که تکون میدی هواها جابجا میشه، اثر داره، قشنگ آدم میبینه، حس میکنه. مثلا شما بلند میشی مینشینی، مثلا به نسبه نقطه ثقلت وقتی روی پاشنه پات از روی پنجه پات هست روی ترازو وزن شما رو متفاوت نشون میده، اثر داره. نوع ایستادن روی که اون رون ترازو چی نشون بده اثر داره. از روی ترازو بیای پایین، ترازو دیگه نشون نمیده. دقیقا در عالم تکوین که داریم میبینیم آثاری هست. ما باید این مطلب رو توجه داشته باشیم، این اذکار واقعا اثر داره. یعنی نه یک چیز مثلا قرارداد نیست، قراردادی نیست که حالا مثلا این کار رو کنیم، نه این کار مثل که همه کار اثر داره، این کار هم اثر داره. درست شد؟ پس این موضوع مهمیه که با هر ذکری حقیقتا در عالم شریعت اتفاقی میفتد که اون اتفاق در عالم تکوین هم باز چی میشه؟ اثر میذاره. یعنی شما ممکنه یک ذکری بگی، یه دعایی کنی، یه دفعه از یک قبرستان عذاب قبر برداشته شه، از یک شهر عذاب برطرف بشه. یک ذکری بگی، یک دعایی کنی، آثار تکوینی داره علاوه بر ثوابی که کردی. نماز بارون خوندی، ثواب کردی کلی. اثرش اینه که ابرها میاد، باران میریزه، واقعا باران میریزه. حدی از حدود الهی جاری بشود، متعدد حدیث صحیح و سند داریم. امیرالمومنین فرمود مفیدتر است از 40 شبانه روز باران مفید که برای شهری بریزه. حد چیه؟ حد یک کار شرعیه، وظیفه شرعیه، ولی آثاری در تکوین داره. یعنی اثرش و فوایدش خیلی زیاده، همون اثرش از باران بیشتر. یعنی کار شرعی رو با کار تکوینی مقایسه کردن. خب مشخصه که حالا از این موضوع اون طرفش هم بالعکس همینه، یعنی شرع منفی، یعنی گناه هم واقعا اثر داره. این که فرموده مثلا کسی شرب خمر کنه چنین میشه چنان میشه، آثاری، یعنی گناه میکنه، یعنی تاریکی میاد، علاوه بر این که حالا فهمش، عقلش، اینا کم میشه، خود اون فرد تو روایات داره زیاد عقل فرد رو گناه کم میکنه، و باعث میشه نتونه حق و باطل رو در یک جایی تشخیص بده، همینطور یک آثاری هم در عالم تکوین میذاره. غیر از این که حالا کسی که مثلا قاتله میزنه یه نفر رو میکشه، چطوری هست که مثلا اون زن بیوه میشه، شوهر رو کشتن زن بیوه شد، بچه ها یتیم شدن، یک نسلی ممکنه آثاری تا چند نسل مثلا درش ایجاد بشه. غیر از اون این آثار که آثار تکوینی واضح هست که انسان میبینه، آفن یک آثار منفی دیگه هم میاد. مثلا فهمیدن شیاطین موکل میشن به این فرد، مثلا جنیان بد میان به این فرد موکل میشن، باش تناسب پیدا میکنن، میان در قلبش در ذهنش تصرف میکنن و امثال اینجور کارا. این پس عالم شریعت رو انسان باید بسیار بسیار جدیتر از عالم تکوین بگیرد. این هم یک مطلب. مطلب آخری هم که حالا بگم که بعد وارد بشیم از باب بعد رو شروع کنیم روایتشو بخونیم، یک آیه کریمه قرآن که خب چون بحث ذکر و دعا هست آیه مهمیه دیگه، اذکرونی اذکرکم، مرا یاد کنید من شما رو یاد میکنم. این یاد کردن خداوند ما را در روایات داره افضل است و مؤثرتر است از یاد کردن ما خدا را. ما خدا رو یاد میکنیم، خدا هم ما رو یاد میکنه، کدومش بهتره؟ یاد کردن خدا بهتره. خدا ما رو یاد میکنه، هم انفعه، نفعش بیشتره، هم قویتره، هم کاملتره، هم مؤثرتره، هم عظیمتره. بالایی به پایینی توجه بکنه خیلی بالاتره، خیلی بهتره. پس این دوام، میخوام بگم که بین ذکر کردن ما خدا را و ذکر کردن خدا ما را که در آیه کریمه آمده، یک بده بسونی عمل و عکس العمله. ذکر کنید ذکر میکنم، یعنی خودی که خدا ذکر کنه اعتباریه؟ خیالیه؟ توهمیه؟ نه، واقعیته. خدا واقعا یادت میکنه، توجه میکنه بهت، درست شد؟ تو حالا هرچی این ذکر رو دوام بدی، دائمی تر کنی، خدا توجه میکنه. چه اثری بالاتر از این، چه مثلا تکوینی، چه حقیقتی، چه واقعیتی واقعی تر از این که خدا کسی رو یاد کنه؟ خیلی عظیمه. پس این ذکر کردن این اثر بالعکس رو، یعنی عکس العمل رو از جانب خدا نسبت به انسان دارد. اینم نکاتی که حالا من از مطالعات همین چند باب به ذهنم آمد. اون جلسات اولم یادمه در بحث ذکر گفتم، همین جلساتی که چند جلسه قبل بود گفتیم که در لابلای احادیث همینطور هی به نکاتی برخورد می‌کنیم. مثلا همین مفهوم عدد مثلا یک موضوعی بود، استقلال در مطلوبیت یک موضوعی بود، تأثیر عالم تکوین و تشریع در هم یک مطلبی بود، و بحث اقتضا ثواب‌ها اقتضاییه. توضیحاتی که دادیم اینا هر کدوم خودش از دل روایات استفاده می‌شود. حدیث اول باب بعد در ارتباط کسی که بگوید لا اله الا الله حقا حقا، اون کسی که میگه لا اله الا الله به تنهایی، هم اونم واقعا این جمله رو حق میدونه. اما این که تو حق میدانی، این رو باز به زبون بیار، این باز اثر خودشو داره. خیلی اینا نفیسه ها، یعنی واقعا مطالب جواهریه اینا. اون کسی که صد بار در روز میگه لا اله الا الله لا اله الا الله، خب این حق میدونه لا اله الا الله یا باطل میدونه؟ علال قاعده حق میدونه. اما خود این که باز تو حق میدانی این مطلب، خود این اعتقاد به حقانیت این رو باز به زبان بیاری، باز آثار خودشو داره. توجه فرمودین؟ لذا این ذکر رو باب قبلی بود یا الله، مثلا لا اله الا الله هم داشتیم و اینها، و لا اله الا الله وحده لا شریک الله، باز اون لا اله الا الله قطعا وحده لا شریک اللهه، ولی باز به زبون آوردنش اثر خودشو داره. حالا لا اله الا الله قطعا حقه، باز ولی حقا حقا گفتنش باز اثر خودشو داره. امام صادق علیه السلام فرمود هر کس در هر روز بگوید، یعنی در همه روزها بگوید لا اله الا الله حقا حقا، لا اله الا الله عبودیتا و رقا. منی که میگم لا اله الا الله، اولا معتقد هستم که حق حق است این مطلب، ثانیا معتقد هستم که من از روی عبودیت و بندگی، اونم بندگی مطلق نسبت به خداوند میگویم، عبودیتم و رقا. لا اله الا الله ایمانم و صدقا، تو باز نقلم داره تصدیقا، از روی ایمان و از روی باور که حق این است، نه اینکه من اینطور باور کردم، حق واقعا این است. هر کس اینو بگه، فرمود خداوند به وجه خودش، یعنی با صورت خودش به این فرد توجه میکند و نظر خودش رو از روی این فرد بر نمیدارد، صرف وجه نمی کنه، صورت چه خدا اون طرف نمی کنه تا وقت این فرد وارد بهش بشه. چون این پیوسته داره ذکر میگه دیگه، هر روز خدا هم هر روز یاد میکنه، نتیجه این یاد هر روزه خدا اینه که این فرد نتیجگارش به بهش میشه، خداوند صورت از این فرد بر نمی گردن. باب بعدی باب من قال یا رب یا رب. ببینید سه تا حدیث توی این باب آمده، خیلی جالبه. یکیش دو تا از اینها داره که 10 مرتبه بگی یا رب، ولی حدیث سوم داره بگی یا رب یا الله یا رب یا الله، اینقدر بگی تا نفست قطع بشه، یعنی عدد نداره، حال تو مسئله است، عدد نداره، اینجا عدد موضوعیت نداره، حال، حاله که به حال به نفس زدن میفته. این نفس اینقدر بگو بگو تا جایی که نفس داری یک دور اینو بگو، خودش بگی حال استراری انسان میفته تو نفس لحظه های آخر، یعنی شاید، حالا برداشت بر اینه شاید، این دیگه نمیشه حتما گردن حدیث گذاشت، به عنوان احتمال مطرح میکنم من، شاید منظور از این حدیث سوم که تا نفست قطع میشه این هستش که نفس قطع شدن چیز شبیه خفگی و نزدیک به خفگیه، یعنی یک حال استرار، در حال استرار خدا را صدا زدن. این یک وجهش میتونه باشه که در اون ذکرهای آخری دیگه نفس انسان میخواد بند بیاد، یعنی انگار آدم با حالتش میخواد به خدا بگه من تا مقداری که از دستم برمیامد تا آخر جانم تا دم مثلا که نفسم قطع بشه تو رو صدا زدم. این یک وجه. یک وجه دیگه اینه که این ذکر دائم باشه، وسطش توقف نکن، چون بگو تا نفست قطع بشه یعنی تمام این لحظات و آناتت در یک بازه زمانی مثلا چند ثانیه‌ای کامل باشه ذکر، درست شد؟ بعد خود این که بگو تا نفست قطع بشه، شما دیگه کاری به شمردن و عدد نداری، یعنی توجه بیشتری به ذکر میشه. وقتی شما ذکر داری میگی، حالا تسبیح دسته یا انگوش میشونه یا تو ذهنت، یک توجهی به شمارش هم داری غیر از خدا و ذکر و اینها. اما تا وقتی نفست قطع میشه دیگه کامل متوجه ذکری، چون نفس خوش قطع میشه دیگه، اونقدر توجه انسان به اون جوانب ذکر نیست، یک تمرکز بیشتری روی بحث توجه به خدا. اینا تربیت دیگه، ائمه علیهم السلام تربیت میکنن شیعه رو، کم 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 این بچه نوزاد بتونه کم کم راه بره، کم کم یاد بگیره خدا رو چطور یاد کنه، حالا 5 ثانیه 10 ثانیه 20 ثانیه هم بتونه متمرکز بشه رو دعا رو ذکر، بعد 20 ثانیه کم کم میشه 2 تا 20 ثانیه، میشه 3 تا 20 ثانیه، درست شد؟ خود همین دستورالعمل رو هم چند بار اجرا کنی خوبه، یعنی فرمود بگی یا رب یا الله تا نفست قطع بشه، مثلا یک دور گفتی، یک دور دیگه هم بگو، یک دور دیگه هم بگو، حالا این رو در سجده بگی چه بهتر، در سجده انقدر بگو، یعنی امام نفرموده تو این حدیث، ولی خب احادیث دیگه داریم. این که عرض میگم خود روایات با خودشون با همدیگر رو میتونن چیکار کنن، کاملا نشون میده که برداشت برداشته عرفی درستیه، برداشت نیست که بگی یه چیزی به دین داره اضافه میشه یا مطلبی داره بی جهت به امام نسبت داده میشه. حدیث اول، امام صادق علیه السلام فرمود هر کس 10 مرتبه بگو یا رب به او گفته میشود لبیک ما حاجتک، حاجت تو چیست. حدیث دومم، حضرت فرمود هر کس 10 مرتبه یا رب بگوید ندا داده می شود که لبیک ما حاجتک. حدیث سومم فرمود هر کس بگوید یا رب یا الله یا رب یا الله تا زمانی که نفسش قطع بشود قیل له لبیک ما حاجتک. حالا من حدیث سومم اشکال نداره که انسان، همونطور که حدیث های دیگر هم اشکال نداره، حالا ما نمیخوایم همه مثلا مطالب و همه احتمالات رو مطرح کنیم، ما رد بشیم، ولی هم حدیث های قبل و همین حدیث حتی انقطع نفسه رو شاید منظور امام در باطنش ها، ظاهرش همونی که گفتیم تمام، شاید در تعویل در باطن امام منظورش این است که یعنی کل عمرت رو تا دم مرگت همیشه در عالم توحید باش، متوجه به خدا باش، یا رب یا الله تا حاجت، بعد اونجا دم مرگ حاجت رو بهت میدن، اونجا بهت ندا داده میشه که چی حاجت چیه، بله تا زمانی که نفست قطع میشه، یعنی میمیری. همونطوری که اون 10 مرتبه هایی که حضرت فرمود، 10 مرتبه ها، این مرتبه ها رو تو مراتب وجودیت هم میتونید با هر مرتبه وجودیت شما بگی یا الله، یعنی تمام مراتب وجودیت رو چیکار کنی؟ متنور به نور توحید بکنی و نور ذکر خدا بکنی، اون رو میتونه انسان در باطن کلام ما برگردن، چون فرمودن ما یک کلمه میگیم 70 معنا اراده میکنیم، مانعی نداره که امام جمله‌ای بگن به ذهن عرف یک معنایی برسه، اما خود امام معنای دیگری رو هم اراده کردن. حالا یک کسی ممکنه بگه شما از کجا فهمیدی امام این مطلب رو اراده کردن؟ اولا که ما نگفتیم امام قطعا اراده کردن، گفتیم احتمال داره، یک. ثانیا این که قرائن داریم، روایات دیگه داریم که شما ذکر رو هرچی با کیفیت تر بگی بهتر. خب کیفیت مال کجاست؟ مال مراتب وجودی خودت دیگه، کیفیت مال درونته. پس قرائن داریم. خیلی خوب، حدیث بعدی که یک حدیث هست در این باب، گویا مرحوم کلینی، اینم بگیم بد نیست، گویا مرحوم کلینی توی این کتاب دعا و کتاب ذکر قصد نداشته هرچی حدیث دستش آمد بگه، برای همین باب مطرح میکنه یه دونه حدیث میگه. چرا؟ چرا این کارو کرده؟ چون نوع این روایات اولا در مورد واجب و حرام نیست، در مورد مستحبات اخلاق و سلوکه. غیر از فقهه که شما باید یک کاری رو انجام بدی، باید از یک کاری دوری کنی، یک. دو اینکه توی این روایات محور این مطالب تعبده. یعنی کلینین نوشته داده به من و شما، شما بخون، تعبده دیگه. بحث کردن و فحص کردن و هی کلنجار رفتن و مجادله کردن نداره. حاجتی داری 10 مرتبه بگو یا الله بگی برو، یه دونه حدیث بسته تو یک باب. درست شد؟ ولی مثلا میبینیم متعدد داریم، میبینیم که یک باب ایشون میاره یه دونه حدیث، دو تا حدیث، سه تا حدیث رد میشه میره. توجه میکنیم؟ به خاطر همین یه جنبه سلوک و جنبه اخلاق خودش یک حالت تواضعی ازش درش خوابیده، حالت استرار و بیچارگی و فقر انسان درش خوابیده، فقط منتظر داروه. یه ذکر میدن میره، ذکر رو میگیر میره جلو دیگه. حالا ای بخوای به لحاظ علمی که انکاش کنی، اون یک حدیث دیگه هم داره اونجوری بگو ذکر رو، یک حدیث دیگه بگو اینطور بگو ذکر رو، اون تمام نمیشه، حد نداره که. بعد هر بابی رو مثلا 40 تا حدیثشون بیاره. حالا البته بعضی ابواب رو میبینیم خود مرحوم کلینی پر حدیث آورده. چرا اینجور به ذهن من میاد؟ اینو برداشت شخصی کلینی که نگفته اینا رو، اینجور به ذهن بنده میاد. چرا؟ به جهت اهمیت های دیگری که داره. مثلا طلوع و غروب به لحاظ زمان در 24 ساعت بسیار مهمه، لذا در باب اذکار صبح و مساء ایشون آمده چیکار کرده؟ مثلا 40 تا حدیث آورده در یک باب. باب قبلی دو دونه حدیثه، یک دونه حدیثه. یه دفعه باب 38 تا حدیثه، 40 تا حدیثه. چرا؟ چون اول شب و اول روز به دو جهت خیلی مهمه. یکی این که روز و شب، اون یعنی وقت اول طلوع آفتاب و اینها، یک آثار بسیار منفی در عالم ایجاد میشه که شما باید باش مبارزه کنید. یک انرژی منفی هست، هم وقت طلوع هم وقت غروب، یعنی هم بین طلوع هم بین غروب تا مغرب که خورشید میخواد، شمس، قرص شمس میخواد مخفی بشه، اون تایم نیم ساعت 20 دقیقه. و به خاطر همین هم یک سردی، یک حالت مرگی ها به لحاظ طبیعت از افلاک، یک حالت سردی و سودایی میاد که انسان خوابش هم میگیره. یعنی حالت شبیه مرگ دست میده به افراد. مرگ مال غفلته، مرگ مال خدا نیست. غفلت، مرگ، بله، شیاطین چیز میشن، لشکراشون رو پهن میکنن. یعنی همین دیگه، حالت غفلت از خدا، حالت چرت، حالت کسلی، بیفعالیتی، تنبلی، اینا همه چیز خوبی نیست. از خدا نشاط، از خدا حیات، از خدا حرکت، از خدا فعالیت، از خدا اراده است، از خدا احداث هست، احداث امر جدید است. خب چون این تایم بین طلوعین و تایم غروب بسیار مهمه به لحاظ معنوی، و تایمی هم هست که به لحاظ طبیعی و تکوینی هم یک حالی به انسان دست میده که انسان حال چرت و خواب و اینا داره، خب باید از کار طولانی تر گفته بشه که شما نیم ساعت وقتت پر بشه، بتونی توی مدت ذکری برنامه طولانی داشته باشی. درست شد؟ خب این به خاطر همین میبینیم یه دفعه یک بابی رو ایشون چیکار میکنه؟ پر حدیث میاره که اون چیز پر بشه. مثل که مثلا برای شب قدر یه دفعه ممکنه مثلا، مثال میزنم، فراوان مثلا دعاها نقل بشه. چرا؟ چون شب مهمیه، خاص سفر میکنه. بالاخره یک وقتی کسی نگه که آقا شما این قاعده رو گفتی یک حدیث میاره، دو حدیث میاره، به این دلیل دو تا باب بعد یه دفعه 40 تا حدیث آورده، خب اون جهتش فرق میکنه با اینها، اینا جهتش متفاوته. باب من قال لا اله الا الله مخلصا، هر کس بگوید لا اله الا الله مخلصا. دقت کنید ایشون کلمه مخلصا رو اضافه کرده، یعنی در باب آورده. چرا؟ چون مخلصا این اخلاص در توحید برگشت میکنه به ولایت. حالا میرسیم به حدیث، میخونیم میبینیم. ابان ابن تقلب که از اصحاب خیلی خوب امام صادق علیه السلام هست، بسیار شأن بالایی داره که انشالله در شیعه شناسی باید یکی از افرادی که مطرح بشه ایشون هست، باید روش کار بشه، در چیزم هست، در کتاب منتهی الامال مرحوم شیخ عباس قمی جز اصحاب امام صادق احوالات چه ایشون آورده. ابان ابن تقلب از امام صادق علیه السلام نقل کرد که حضرت فرمود ای ابان، زمانی که رفتی به کوفه، در کوفه این حدیث را از جانب من یا به طور کلی از رسول الله مثلا روایت کن. چرا حدیث این حدیثو؟ حالا این ظاهر حدیث چیه؟ ظاهر حدیث خیلی، مثلا کسی باشه میگه که آقا مردم جری به گناه میشن، مردم چیز میشن، پس بریم معصیت کنیم، پس بریم گناه کنیم. حدیث یک جمله است. چیه؟ من شهد الله اله الا الله مخلصا وجبت له الجنه. هر کس با لا اله با اخلاص شهادت به لا اله الا الله بده، واجب میشه بهش برو. امام فهمیدن همین حدیثو رو بگو برای مردم دیگه. حالا آقا مخصصش چیه و مقیدش چیه و شرحش چیه؟ نه، همین حدیثو رو برای مردم بگو. امام خودشون دیگه از زمان خودشون میفهمن. برو به مردم کوفه، رفتی کوفه حدیثو میگه. به حضرت عرض کردم که خب از همه اصناف میاد، سنی میاد پیش من، مثلا چهار امامی میاد، زیدی میاد، چی میاد، من برای همه بگم، چون کوفه چیزی بوده، ملغمه ای بوده، حساب ادیان مختلف و این تفکرات مختلف اسلامی توش بودن، برای همه بگم. حضرت فرمود بله، برای همه بگو. یعنی منظور احبان این بود که خب من به همه بگم، همه به اعتبار شما این کار انجام میدن، همه میخوان بهشتی بشن، پس حضرت فرمود بله، برای همه بگو، چون روز قیامت که بشود و خداوند اولین و آخرین را جمع بکند، غیر از کسانی که بر امر ولایت هستند، لا اله الا الله از همه سلب می شود. لا اله الا الله میگه، اما لا اله الا الله ازش سلب می شود. یعنی لا اله الا اللهش تا قیامت و تا بهش بیشتر کشش نداره، یعنی نمیتونه برسونه این فرق به اونجا. اثری در دنیا دارم ظاهرش میگن مسلمانه دیگه، خودش خیلی شرفه کسی در ظاهر بهش میگن مسلمان، نجس نباشه مثلا، برخورد نجس باش نشه و امثال اینجورم. فهمید این آثار رو دارن. حدیث بعد و باب بعد، حضرت فرمود که باب اینه که هر کس بگوید ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله، که بسیار بسیار این ذکر در روایت دیگه سفارش شده، خیلی این ذکر سفارش شده برای رفع هم و غم و وسواس و اینجور امور، بسیار مفید هست، مؤثره. ولی خب تو این دوتا حدیثی که مرحوم کلینی در این باب آوردن این مطالب مطرح نشده. حدیث از حضرت صادق علیه السلام، حضرت فرمود هر وقت رجلی دعا کرد، حاجتی خواست، دعا کرد، آداب دعا رو به دست آورد، انجام داد، آخرش بعد از همه اینا گفت ما شاء الله، هر چی که خدا بخواد، لا حول ولا قوه الا بالله. این چه کار کرده؟ فرمود این فرد خداوند میفرماید عبد من تسلیم مطلق من شد. یعنی خودش رو مثل میت در برابر من قرار داد، اختیار رو از خودش سلب کرد، حول و قوه رو از خودش سلب کرد، به طور کامل اعتماد و اتکای به خودش رو حذف کرد از وسط و کامل تسلیم امر من شد. اقضوا حاجته، حاجتش رو قضا کنید. انگار اون تیر خلاص، اون رکن اخیر اجابت دعا این استش که نهایت امر تفویض به خدا بشود در وسط حوائج. حدیث دوم، امام صادق علیه السلام فرمودن که هر کس 70 مرتبه بگوید ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله، که ما حالا این احادیث رو میخونیم ولی عمل نمی کنیم، اگر عمل کنیم و پیاده کنیم کاملا آثارش رو در وجود خودمون حس خواهیم کرد. قشنگ روی انسان اثر میذاره که توکل انسان زیاد میشه، اعتماد به نفس انسان، یعنی اعتماد خدا، اعتماد به خدا زیاد میشه، انسان از پوچی نجات پیدا میکنه، از افسردگی نجات پیدا میکنه، خیلی فواید داره. ولی کسی واقعا بگه ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله، خدا هست که کار است، خیلی انسان قوی میشه، بسیار دل انسان قوی میشه. 70 مرتبه حضرت فرمود هر کس بگه، خداوند 70 نوع از انواع بلا رو از او دور میکند که کوچکترینش خفگیه. گفتیم در تکوین اثر داره، ذکره ولی در تکوین اثر داره. دوچار خفگی نمیشی. گفتم آقا جل تو فداگی و مل خنق. خنق چیه؟ حضرت فرمود لا یعتل بالجنون فیخنق. این مجنون نمیشه که، دیوانه نمیشه که تنگیه نفس و اینجور امور سراغش بیاد، مثلا سر بگیره، تشنج کنه، حالت خفگی بهش دست بده. گمانم ترجمهش خنق همین هست. حالا نگاهی هم بکنیم بد نیست. بله؟ همین نمیشه، خفگی نمیشه. آره،
در اثر سر
و جنون. خب خدا رو شکر که آبرو ما رو حفظ کرد، الحمدلله. بالاخره این حضرت فرمود که این اتفاق میفته، این کمترین اثرش این موضوع هست، یعنی حالت که مردم به دید سخیف بهش نگاه کنن، که اختیارش از خودش سلب بشه این فرد، یک حال اینطور داشته باشه، فهمون این بهش حاکم نمیشه، به یک حالت استراری که کاریه هیچ کی داره برای کسی که داره تشنج، نه کسی کاری از دستش برمیاد نه خود او کاری برمیاد. خدا اجازه نمیده این، چون ماشاءالله لا حول ولا قوه الا بالله یعنی چی؟ اصلا یعنی همین دیگه، بالعکسشه، یعنی حول و قوه مال خداست. این کسی که میفته روی زمین داره تشنج میکنه هیچ حول و قوه ای نداره، خدا در عوض این به این حال وادارش نمیکنه و این کمترینشه. این دقیقاً اثر ماشاءالله لا حول ولا قوه الا بالله اینه که تو به یک حالی نیفتی که نه کسی کاری بر تو از دستش بر بیاد نه خودت کاری بر بیاد. دقیقاً اتفاقاً خدا امور تو در دست میگیره که حتی به حسب ظاهرت در این عالم دنیا به همچین حالی مواجه نه، این کمترشه. خب بعد در برزخ خدا میذاره این به این حال بیفته بیچاره بشه، مثلا در قیامت بذاره؟ نمیذاره دیگه، آیت دیگه که در دنیا به این حال، این آیت برای جاهای بالاتر هم خدا رهاد نمیکنه. منظور این هست. باب بعدی که باب آخری که این جلسه میخونیم هست و یک دونه حدیث داره، امام باقر علیه السلام حدیث مهم میاد. دقت بفرمایید. فرمود بعد از نماز فریضه هر کس قبل اینکه پاهاشو تکان بدهد بگوید استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاکرام و اتوب الیه، سه مرتبه این را بگوید، خداوند گناهان او را میبخشد اگرچه به اندازه کف دریاها باشد. خیلی ذکر آسونیه. این حدیث نکتهش این هست، یک نکته مهمش اینه خداوند برای بخشیدن منتظر یک توجه و استغفار حقیقی. کار خیلی کار آسونیه به حسب ظاهر، گناهات خیلی زیاده، دو مرتبه رو کنی به خدا، خدا میبخشه. یعنی توبه و حقیقت توبه با یک آن توجه، با یک آن ندامت حقیقی، با یک لحظه، با یک کار خیلی ساده که حقیقت اون عمل توجه واقعی به خداوند باشد، ندامت باشد، خداوند از سر تقصیراتت میگذره. اگر این روایات جمع بشه که فراوان در روایات ما هست، بعد دیگه کسی روش نمیشه و این بیحیایی رو بکنه که بگه یک قطعه اش که امام حسین چجوری همه گناه رو میبخشه. این حرف اگه طرف متوجه باشه داره چی میگه، رویارویی با امام حسین نیست، رویارویی با گریه نیست، رویارویی با عزاداری نیست، رویارویی با کل دینه. چون این منطق در کل دین محاکمه، بلکه در قرآنه. این ادبیات و این نوع مواجهه با احادیثی که مثلا کسی یک ذکر فضیلت امیرالمومنین رو نگاه بکنه به کتابت، کتابی که حدیثی که نوشته شده، خدا همه گناهایی که با چش کرده رو میبخشه، گوش بده همه گناهایی که با گوش انجام داده میبخشه، اقرار کنه به اون چیز فضیلت، خدا همه گناهان گذشته و آیندهش میبخشه. این یک منطقی حاکم بر کل دینه. در حج هم هست، در عمره هم هست، در انفاق هم هست، در صدقه هم هست، در قرض دادن هم هست، در اذکار و ادعیه هم هست، در نمازها هم هست، در همه دین هست. این فردی که این حرفو میزنه یک مرض باطنی داره، حالا یا متوجه یا متوجه نیست، ولی مرض دارد. این حرف مال انسان مریضه، مریض معنوی و ایمانی که این حرفو میزنه. والا این یک چیزی حالا یا عمدن داره میگه، یعنی خباثتی داره، یا نه خباثت نداره، جاهله که داره با این ادبیات صحبت. والا انسان سوال میکنه، سوال برای کی گذاشتم؟ برای جاهل مثل من گذاشتم؟ سوال کن آقا میشه توضیح بدید که چطور قطره اش که برای امام حسین گناه رو پاک میکنه؟ واقعا انسان سوال کنه، نه ادای سوال واقعی رو دریاره، باز بعضی ادای یک سوال رو در میارن، نه واقعا سوال کنه، تحقیق کنه ببینه موضوع چیه تا براش روشن بشه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.